أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از آقایون دیروز بر سر جواب مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه تأملاتی داشتن، این رو عنایت فرمایید. جواب اول مرحوم محقق عراقی فی الجمله وضوح داره و اینکه ایشون میفرمایند دقیقاً اون چه میرزای نائینی میفرماید اینجا عیناً جاریه، این هم تمامه. چرا؟ برای اینکه همون جور که گفتیم شما جای اکرم العلماء ادله هل رو بگذارید، کل شیء حلال. تأمل از اینجا شروع میشه که ما در اکرم العلماء قام المخصص على اخراج زید عالم و امر عالم فی الجمله، درست شد؟ فی الجمله که نمیدانیم دوتاش رو باید خارج کنیم یا یکیش رو. در اینجا هم مرحوم محقق عراقی تنظیمی که میفرماید طبق گفته خودشون این است که وقتی در اینجا علم اجمالی قائم شده است و علم اجمالی متعلقش دو فرد از افراد حلیته، یعنی دو فرد از افرادی است که اطلاق حلیت و شمول حلیت میگیردشون، اینها خارج شده فل جمله. نمیدانیم که هر دو رو باید خارج کنیم به مقتضای علم اجمالی یا یکی رو خارج بکنیم. مثلا که اقتضا میگه یکی هم کافیه، ولذا در اینجا شباهت گیر نداره. ما در اینجا از باب اینکه عموم عام رو داریم دلیل مخصص هم داریم. دلیل مخصص ما اجمال داره. وقتی اجمال داشت لا محال اخذ به متیقن میشه، متیقن اخراج یک فرده، چون ترجیحی فل بین نیست لا محال نتیجه تخییر میشه. ولذا ما نحنفی هیچ تفاوتی با مثالی که مرحوم میرزا میزنند اصلا نداره، طبق این بیانی که ایشون میفرماید. در قسمت دوم اون عنایتی که بفرمایید در متزاحم چجور داخل میشه، این مثل این که بیان ما کافی نبوده یا علی حال چیز هست، اینو عنایت بفرمایید. در متزاحم این مسئله ای که ما داریم این است که اگر تزاحم واقع شد بین دو تا حکم، طبعا بین دو تا حکم میشه تزاحم در مقام ملاک پیدا میشه، او ملاک تام داره، اینم ملاک تام داره، قدرت ندارد برای اتیان هر دو، هر دو رو با هم انجام بده نمیتوانه، یکیش رو میتونه انجام بده. وقتی یکیش رو میتونه انجام بده لا محاله، اگر ترجیحی فل بین نباشه نتیجه میشه تخییر. عنایت فرمودید. در ما نحنفی مرحوم محقق عراقی تنظیری که به اصطلاح تصویر میفرمایند در اینجا این معنا رو میفرمایند که در اینجا ما منع عقلی داریم. خب اراده فرمایید منع عقلی، منع عقلی نسبت به مخالفت قطعیه است. دوتا رو با هم نمیتونیم بیاریم. ببینید این به اصطلاح فقدان قدرتی که ما در باب متزاحمین داریم. در باب متزاحمین من قدرت ندارم انقاض هر دو غریق رو، درست شد؟ نمیتوانم هر دو رو. اینجا منع عقلی دارم، منع عقلی دارم که این دوتا رو با هم، دوتا فرد از این افراد رو نمیتونم قائل به حلیتش بشم. چرا؟ چون مخالفت قطعیه لازم میاد. منتها تفاوتی که میکنه فقط اینه که اونجا منع تکوینیه، به حساب اینکه قدرت ندارم من. در متزاحمه منعی که اینجا داری منع شرعیه، منع شرعی است که عقل میگه، البته عقل در اینجا، عقل حاکم در مقام اطاعت میگه شما وقتی علم اجمالی آمد دوتا فرد رو نمیتونید مرتکب بشید. در اینجا دوتا فرد قابل ارتکاب نیست. چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعیه لازم میاد. این اساس کلام مرحوم محقق عراقیه. خب ما این رو ضمیمه کردیم برای تکمیل و تتمیم کلام محقق عراقی که این رو میدانیم در احکام و در جهات شرعی الممتنع و شرعن کل ممتنع عقلن تفاوت نمی کنه. امتناع عقلی در اونجا ایجاب میکنه که من قدرت بر انجام هر دو ندارم، نداشته باشم. این امتناع عقلیه. امتناع شرعی که از ناحیه منع عقلی آمده، باز این امتناع فقط از ناحیه شرع نیست. عقل میگه در اینجا وقتی تکلیف آمده تکلیف به علم اجمالی و تنجیز کرده خودش رو در دو طرف، شما حق این که دو طرف رو مرتکب بشید ندارید. ما با ضرب و زور یه طرف رو میایم با مسلک اقتضا درست میکنیم، یکی از اینها رو میشه آورد. خب یکی از اینها رو میشه آورد، این متزاحمین، اگر یکی رو میشه مرتکب شد، هر دو رو توان شرعی نداریم برای انجامش، ولو توان تکوینی هست، میتونم هر دو رو مرتکب بشم، منتها معصیت قطعی هست، مخالفت قطعیه هست در اینجا. وقتی من یکی از اینها رو بیشتر حق به جریان اصل درش رو ندارم، ترجیحیم هیچ کدام نسبت دیگری نداره، اینجا چه بکنم؟ وقتی ترجیح نیست قائل به تخییر میشم. ولذا اساس فکر مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه این است که جناب محقق نائینی، شما که میفرمایید ما در اصول تخییر رو در دو جا بیشتر نداریم، یکی اقتضاء دلیل، یکی اقتضاء مدلول، و تصویری که براش میفرمایید عیناً هر دو تصویر در ما نحن فیه جاریه، بنابراین ما نحن فیه باید مورد تخییر باشه. این فرمایش ایشونه که نمیدونم حالا تمام شد یا نشد. این به اصطلاح نکته عمده در تزاحم همینه، دیروزم اشاره کردیم. شما این رو ضمیمه کنید، حالا محقق عراقی رضوان الله علیه نیاز ندیده ضمیمه کنه، اما ما عرض کردیم الممتنع و عقلن کل ممتنع الممتنعش الممتنع و شرعن کل ممتنع عقلن، برای انسان مکلف فرق نمی کنه امتناع عقلی باشه یا امتناع شرعی باشه، اینجا امتناع از ناحیه شرع آمده و مثل تزاحم میشه. یعنی من اونجا قدرت عقلی، قدرت تکوینی نداشتم بر انجام هر دوتا، اینجا قدرت شرعی ندارم بر انجام هر دوتا. تفاوتش اینه، ولی هیچ تفاوتی نمی کنه و این اشکال محقق عراقی به نظر ما وارد هست، یعنی اشکال تمامه بر مرحوم محقق نائینی. و عرض کردی در اینجا ما جدای از این دعوای علمین و فرمایش این دو بزرگ، مسئله که ما در اینجا داریم در باب تخییر، ما مثل مرحوم میرزا نمیخوایم بیایم بگیم تخییر در اصول دو جا داریم، نه، تخییر یک معناییست به اصطلاح که هر کجا که ما چه توان عقلی باشه چه توان شرعی باشه، ما راهی برای انجام دوتا نداشته باشیم، دوتا تکلیف، یا قدرت تکوینی نداریم یا قدرت شرعی نداریم، فرق نمی کنه، نداشته باشیم و هیچ رجحانی بینشون نباشه، اینجا چه بکنیم؟ اینجا تساقط نمی گرد، اینجا تساقط معنا نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی من نمیتوانم این دوتا رو اخذ بکنم، اگر یک جایی بود که اون مصلحت تامه و ملاک تام در دو طرف نبود، اینجا حرفی نبود، ما قائل به تساقط بشیم. فرض اینه، حتی خود مرحوم میرزا همین فرض رو میفرماید که هر دو طرف ملاک تام دارند. وقتی هر دو طرف ملاک تام دارند، لا محاله در اینجا من راهی جز اخذ به احد الملاکین ندارم و الا من هر دو ملاک رو به اصطلاح تفرید کردم، من حق ندارم این کارو بکنم. دو تا ملاک هست، دو تا رو من نمیتونم استیفا کنم، اما یکیش رو که میتونم استیفا کنم، حق ندارم اینجا با تساقط هر دو تا ملاک رو تفریدش بکنم. و در ما نحن فی شبیه به این رو ما داریم، ما از یک طرف دلیل حلیت رو داریم، دلیل حلیت اطلاق داره، البته طبق مسلک اقتضا، چون ما در مسلک علیت این اطلاق رو قبول نداریم، شمول داره نسبت به تمام افرادش از جمله اطراف علم اجمالی علی فرض شمول. خب نسبت به اطراف علم اجمالی ما در اینجا نجاست بین العنائین، حرمت بین العنائین، بین شیئین به اصطلاح در اینجا داریم. خب اطلاق رو از اون طرف داریم در حلیت، چون میدونید ما تمام بحث در تخییر بنابر قول به اقتضاء، بنابر قول علیت اصلا ما بحث تخییر نمی کنیم، نیاز به بحث تخییر نداریم، چون اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی اصلا جاری نمیشه، نه یک طرف نه چند طرف، ما بنابر اقتضاء بحث میکنیم. ولذا شمول که ما میگیم هی نگیم علی مسلک الاقتضاء، مطلب معلوم باشه. در اینجا دلیل حلیت اطلاق داره، یا دلیل براءت یا استصحاب مرخص باشه، اطلاق داره. این اطلاق شامل میشه نسبت به تمام افراد از جمله افرادی که مقارن هست شکشون با علم اجمالی، یعنی طرف علم اجمالی واقع شدن، در اونها هم این اطلاق هست. وقتی در اونها این اطلاق شد، یک مانع داریم در اینجا. حالا اسمشو مخصص نگذارید شما، ما یک مانع داریم. مانع تنجیز علم اجمالیه. تنجیز علم اجمالی حتی قائل به اقتضا هم میگه مخالفت قطعیه نمیشه کرد. نهایت این است که موافقت رو موافقت احتمالیه میپذیره، اما مخالفت قطعیه که نمیشه کرد. وقتی مخالفت قطعیه نمیتوانیم بکنیم، پس این که ما بیایم اصالت الحل رو در دو طرف جاری کنیم، این ممکن نیست. نده فرمایید، در دو طرف ممکن نیست، چون اجرایش در دو طرف، اصالت الحل رو در دو طرف بخوایم جاری بکنیم، لا محاله مخالفت قطعیه لازم میاد و این نمیشه، حرام. تنجیز علم اجمالی همراشه. اینجا چه بکنیم؟ اینجا اگر یکی رو ما بیایم اطلاق اصالت الحل رو درش حفظ کنیم و اون یکی رو خارج کنیم از اطلاق، اینجا مخالفت قطعیه لازم نمیاد. اون مخالفت احتمالی، خاطرتون هست میرزا میفرمود مخالفت تعبدیه و بعد برگردوندش به مخالفت احتمالیه، اون در اینجا رعایت میشه. موافقت احتمالیه رو من رعایت کردم، پس یکی از اینها، از این دوتا طرف متعلق علم اجمالی، یکیش رو میتوانیم تحت شمول عام حفظ کنیم و یکیش رو باید خارج کنیم به مقتضای تنجیز علم اجمالی. کدام یکی از این دوتا باشه؟ کدام یکی از این دوتا باشه؟ اینجا اصلا معنای تساقط وجه نداره. چرا بگیم تساقط؟ اینجا معنای تساقط این است که ما بیایم بگیم اصول عملیه در هر دو طرف ساقط میشه. در هر دو طرف ساقط میشه، شما اقتضاء اطلاق دلیل حل رو چه کردید؟ اونجا اقتضاء داره اون اطلاق، اون اطلاق میاد در همه موارد خودش جاری میشه، درست شد؟ مانعی که داره مثل مخصص مجمل میمونه که مرحوم محقق عراقی گفت، مانعی که داره منع عقلیه. اگر منع عقلی رو ما توانستیم کارش رو تمام بکنیم با اجتناب از یک طرف، کارش رو توانستیم به قول معروف تمام بکنیم با تنجیز علم اجمالی در یک طرف و موافقت احتمالی، خب لازم این کار رو بکنیم. اینجا هم حفظ کردیم اطلاق دلیل حلیت رو، هم منع رو رعایت کردیم. پس یکی از اینها باید خارج بشه. این یکی که رجحانی نیست، یکی نسبت به دیگری، لا محاله نتیجه تخییر میشه. و اینی که مرحوم محقق عراقی اصرار داره یک مطلب تامه، یک مطلب حقیقی است و ریشش هم اینجا اینه. در اصول چند جا داریم اقتضاء دلیل باشه، اقتضاء مدلول باشه. دیروز عرض کردم مثلا خود ناینی هم میفرماید که، البته ناینی عنوان میفرماید که اینجا دلیل بر تخییر نداریم. ما دلیل نمیخوایم که روایت آمده باشه که اینجا در موارد علم اجمالی وجب تخییر یا جاز تخییر، این که دلیل اینجوری نمیاد. خود دلیل اصالت الحل این اقتضاء رو داره، این دلیل خودش برای ما تخییر درست میکنه. چرا؟ برای این که میگه مانع از من، مانع از شمول من، مانع از اطلاق من چقدر اقتضا داره. مگه شما نمیگید از ضرورات تتقدر و به قدرها؟ خب ما در اون ضرورتی که درش گیر کردیم که تنجیز علم اجمالیه، بنابر مسلک اقتضا تتقدر به قدرها، قدرش چیه؟ مقدارش مخالفت احتمالی است که موافقت احتمالی است که با اجتناب از یک فرد محقق میشه، یکی از اطراف علم اجمالی. و اگر ما میتوانیم این کار رو بکنیم، ناچار باید اطلاق رو حفظ بکنیم و جز به قدر ضرورت از این اطلاق دست بر نداریم. عیناً مثل مخصص مجمل میشه. در مخصص مجمل هیچ کس نمیاد بگه شما برای اینکه قائله رو خط بکنید هر دو طرف محتمل رو از عموم عام بیاید خارج کنید. نه، اونجا هیچ کس ملتزم نمیشه. اونجا هم میگن قدر متیقن، و ما این قدر متیقن رو در ما نحن و فیه به صورت دیگر داریم. اون منع عقلی اقتضایی که داره، علا حد اقتضایش میتونیم افراد رو از تحت عموم خارج کنیم، نه بیشتر. پس یکی از اینها تحت عموم باید بمانه، اما این یکی معین نیست. در یکی غیر معین هر کجا تکلیفی باشه نسبت به یکی غیر معین، حالا ما گفتیم عند الله عند الواقع معلومه، اما عند العالم به هست که تردد وجود داره، میشه فرد مردد. اینجا یکی رو باید حفظ کنیم و نتیجه میشه تخییر. بنابراین اگر کسی قائل به مسلک اقتضا شد، عرض کردم جدا از دعوای علمین هم در نظر بگیریم، چون مرحوم محقق عراقی اساس نظر ایشون این هست که چون میرزای نائینی فرموده است ما در اصول فقط در دو جا تخییر جاری میکنیم، ایشون میخوان منطبق کنن مورد رو بر هر دو جا، ایشون نظرشون اینه. اما جدایی از این قصه، خب ما با این معنا مواجهیم، ما حفظ اطلاق دلیل حلیت رو باید بکنیم و حفظ اطلاقش به این است، چون اقتضای اطلاق داره، حفظ اطلاق به این است که خارج از این اطلاق وقتی میخوایم ببریم، اینجا هم عموم اطلاق نیست، کل شیء حلال در دلیل حلیت، کل شیء حلال داریم، عمومه. از این عموم قدری رو که بخوایم خارج بکنیم باید اونی باشه که دیگه لابد منه، دیگه ناچاریم و چاره‌ای نداریم، اختیاری که نمیتونیم اضافه بذاریم کنارش که یقینا به اصطلاح به علم اجمالی عمل کرده باشیم، نه. اگر بنابر اقتضا ضرورت بیشتر از موافقت احتمالیه، اقتضا نداره. این موافقت احتمالیه به اجتناب از یک فرد حاصل میشه، بنابراین من وجهی برای اینکه بیش از یک فرد رو از تحت دلیل عام خارج بکنم ندارم. این رو بهش عنایت بفرمایید. هازا تمام الکلام در تخییر. یعنی چی رو چان داشته باشه؟ ببینید ما طبق بحثایی که کردیم، مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه ریشهش رو باید پیدا بکنیم. ریشهش علیت تامه است در اونجا. اگر شما در بحث علم اجمالی قائل میشید به علیت تامه، یعنی میگید اصلا امتناع داره. ببینید این دوتا مسلک خیلی راهگشاست برای ما در آینده، در اصول و در فقه. اگر شما میگید علیت تامه که ما هم قائل شدیم، اینجا حرف اینه اصلا امتناع داره جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، اینجا حرف نیست. بحث بر سر اینه که مسلک علیت تامه برای شما تمام نشد، آمدید اختزائی شدید. عرض کردم بنابر اختزا اولا امتناع نداره جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، یک اساس اینه. دو، شمول داره و اطلاق داره ادله اصول نسبت به اطراف علم اجمالی. خب وقتی اینجور شد، اگر شما اختزائی شدید، مرحوم میرزا پرهیز داره باز از تخییر. چرا پرهیز داره؟ برای اینکه دیروز عرض کردم با بعضی از آیون، برای اینکه حتی بر مسلک اختزا، مرحوم میرزا میفرماید اینجا نجاست بین العراین هست. میرزا میفرماید اگر ما یه اصل رو میخوایم در یک طرف جاری کنیم، اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه در یه طرف جاری کنیم، توجه داشته باشید اگر عین این اصل در طرف دیگر قابل اجرا هست، نمیتونیم اینجا جاری کنیم. چرا؟ چون معارضه لازم میاد، این تعارض میکنه با او. چرا تعارض میکنه؟ تعارض از این حیثه که ما یک واقع نجس این وسط داریم، یک واقع حرام این وسط داریم، اصل رو در این جاری کنم، در اونم جاری کنم، پس اون واقع حرام چی میشه؟ پس اون واقع نجس چی میشه؟ و لذا میرزا میفرماید شما اصل رو فقط در جایی میتونید جاری کنید که معارضه پیش نیاد. چه زمانی معارضه پیش نمیاد؟ اون زمانی که جریان اصل مرخص در یه طرف با مانع مواجه بشه. مثال که میزنن از محل ابتلا خارج بشه، مفقود بشه، امثال اینها، دیگه موضوع اصل نیست. یا اصل مثبتی اونجا داشته باشه، حالا بعدن میگیم اصل مثبتی در که اونجا داشته باشه. اینجا اگر در یک طرف موضوع برای اصل نافی نشد، شما در طرف دیگه اصل رو راحت جاری میکنید. درست شد؟ ولذا من عرض کردم حتی برابر مسلک اقتضا، شما جایی که اصل مرخص رو ما در یه طرف بتونیم جاری کنیم و معارض نباشه به ندرت پیدا میکنید، اونجا هم به ندرت پیدا میکنید. اگر معارضه کردن اصول عملی یا اصول مرخصه در دو طرف علم اجمالی، نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه تنجیز علم اجمالی. تنجیز علم اجمالی که نتیجه شد، اینجا باز نتیجه عین علیت تام میشه. توجه فرمودید؟ بنابراین اون مسئله ای که هست در اینجا با مسلک اقتضایی که این نکته رو عنایتش فرمود، مسلک اقتضایی که میرزا تصویر می‌فرماید و مرحوم آقای خویی تلمیز محققشون تبعیت میکنن، اصلا تفاوتی بین مسلک علیت تامه و مسلک اقتضا نیست. برای اینکه در اون جایی هم که استقرار لازم میاد، در اون جایی هم که موضوع از محل ابتلا خارجه، خواهیم گفت خود ما هم در اینجا اصل مرخص جاری میکنیم. مایی که قائل به علیت تامه هستیم، چون علم اجمالی از نظر ما اونجا از تأثیر میفته. توجه فرمودید؟ بنابراین فقط اثر علمی پیدا میکنه، اما در این حال عرضم به حضورتون که مسئله مهمی است، این رو بهش عنایت بفرمایید. مرحوم محقق عراقی در اینجا میخوان بول بگیرن به قول معروف، میفرمایند شما از اول اشتباه کردید، مسلک اقتضا رو اختیار کردید. عنایت بفرمایید اشکال چیه؟ از اول اشتباه کردید، مسلک اقتضا اختیار کردید، چون کسی که مسلک اقتضا میگه باید ملتزم به تخییر بشه. شما حق ندارید بگید تساقط اصول عملیه، تساقط نیست اینجا، وجهی برای سقوط نیست، اینجا مورد تخییره. شما بیاید کلاهتون رو قاضی کنید به قول معروف، خودتون هر جوری که تصویر کنید بنابر اقتضاء دلیل تصویر تخییر میکنید، بنابر اقتضاء مدلول تصویر تخییر میکنید، هر دو تصویر اینجا هست، اینجا تخییره. معنای تخییر اینه که شما در تمام موارد علم اجمالی در احد و طرفین میتونید اصل مرخص جاری کنید و هیچ فقیهی ملتزم به این معنا نمیشه. این شماقی که مرحوم محقق عراقی دست گرفته فرود میاره، خب این وحشت داره. چرا وحشت داره؟ برای اینکه هیچ فقیهی ملتزم نمیشه در اطراف علم اجمالی همین جوری یه طرف بیایم اصل مرخص جاری کنیم، چه تعیینن و چه تخییرن. و مرحوم محقق عراقی میگه کسی که قائل به اقتضا شد، یتعین علیه تخییر، باید تخییر رو اختیار بکنه. هازا تمام الکلام در بحث تخییر بنابر اقتضا. این تمام شد. یک مطلب باقی مونده که ما بریم سراغ تنبیهات. مطلب باقی مونده این است که زیاد برخورد میکنیم که الان تصویر کنیم در اینجا این محل ابتلا هست زیاد، و اون این که ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم به نجاست احد الاناعین، یا این انا یا اون انا نجسه. علم تفصیلی پیدا شد و قائم شد آمد که این یکی نجسه، این یکی نجسه، منتها مراد اینه که اون نجاستی که معلوم بل اجمال بود بین دو طرف، یا این یا او، همون نجاست اینجاست. یعنی اون قطره‌ای که قبلا نمیدانستم که در این ظرف افتاده قطره بر، یا در اون ظرف افتاده، بعدن علم تفصیلی قائم شد که در این ظرف افتاده. اینجا علم اجمالی منحل میشه، تقریبا کسی حرفی نداره. اینجا منحل شدن به این معنا که اساس تشکیل علم به هم میخوره. چرا؟ یعنی علم اجمالی که من قبلا پیدا کردم سار جهلن، این تبدیل به جهل متبدل میشه. اینجا یک علم تفصیلی جدید که پیدا شد علم اجمالی سابق رو منحل میکنه. منحل یعنی از هم باز میکنه، تمام شد، علمی نیست دیگه. این واضحه. و هاکذا اگر در اینجا علم تفصیلی قائم نشه بر نجاست یک طرف، اماره قائم بشه، یعنی من میدانم علم اجمالی دارم به نجاست احد الاناعین، اماره مثل بینه، بینه دو تا شاهد عادل آمدن گفتن اونی که ما دیدیم قطره بول تو این افتاد، اینجا هم باز قائل به انحلال شدن، علم منحل میشه. چرا؟ اینجا علم تفصیلی نیست، ولذا چون علم تفصیلی نیست، علم اجمالی ما در صورتی که علم تفصیلی قائم بشه بر ثبوت حکم فی احد طرفین، حقیقتا منحل میشه. یعنی واقعا دیگه علم اجمالی نداریم، تکوینا علم اجمالی نداریم، دیگه علمی نیست، علم کاشف طریق، این کاشفیت به کل از بین میره، زائل میشه. علم تفصیلی به نجاست حاصل انام یا جاش میشینه. اما اگر اماره شد، اماره روی مسلک‌های مختلفی که ما در اصول داریم، کسانی آمدن گفتن الامارت و علمون، بسیار خوب، اما علمون تعبدن، نه حقیقتن. چرا؟ چون اماره همون جور که قبلا گفتیم و بحث کردیم، اماره دلیل ظنیه، علم 100%، اماره دلیل ظنیه. دلیل ظنی احتمال خلاف داره، یعنی چی؟ ولی خودمونم میگیم اماره دائم المطابقه با واقعه، نه غالب اماره غالب المطابقه هست، نه دائم المطابقه. یعنی چی؟ یعنی یه درصد خلافی داره، 20%، 10%، 30%، 70%ی اماره ارائه واقع میکنه. اون احتمال خلافش رو اگر شارع میخواد این اماره رو علم قرار بده تعبدن، کاری که باید بکنه باید بیاد احتمال خلاف رو القا کنه. القا کردن احتمال خلاف واقعا که نمیشه، احتمال خلاف میره در وجدان من، تعبدن میاد القا میکنه. حالا اگه یا حجت قرار میده، هر چی که بخوایم بگیم، در اینجا از نظر تعبد، از نظر حکم شارع، اینجا انحلال واقع میشه برای علم اجمالی، اما تعبیر میکنن انحلال، انحلال حکمی است. یعنی چی انحلال حکمی؟ یعنی واقعا تکوینا علم اجمالی شما سر جا خودش هست، اما به تعبد شارع این علم اجمالی تکوینی دیگه اثر شرعی نداره برای شما. ولذا در تکوینیات اگر علم اجمالی در تکوینیات پیدا کنید، اونجا دیگه امار شرعی که نداریم، اونجا علم اجمالی به این صورت منحل میشه. علم اجمالی در تکوینیات فقط با علم تفصیلی منحل میشه. اینجا هم علم اجمالی شما حقیقتا منحل نشده، تکوینن از بین نرفته، علم اجمالی هست اما دیگه اثر شرعی نداره برای شما، تأثیر شرعیش رو شارع آمد از بین برد. اماره هم همینجوره و هاکذا. اگر اصلی بیاد، اصل مثبت تکلیف باشه، ما تا حالا هرچی بحث میکردیم در اصل روی اصول نافیه تکلیف بحث میکردیم، اصول مرخصه به اصطلاح. ولذا بنابر مسلک علیت میگفتیم در اطراف علم اجمالی اصول مرخصه اصلا امتناع داره جریانش، اما اصول مثبته تکلیف که اینجور نیست. اصول مثبته تکلیف یعنی نفی تکلیف نمی کنه، ترخیص نمی کنه، بلکه اصلیست که اثبات تکلیف می کنه، مثل استصحاب مثبت تکلیف، مثل اصالت الاشتغال. اصل هم اگر بیاد و قائم بشه، اینجا من فرض بفرمایید نجاست بین عناین هست، اما استصحاب طهارت در یکیش دارم، درست شد؟ استصحاب، عذر میخوام، در اینجا استصحاب و نجاسه مثبت حکم هست، در نافی حکم اینجا علم اجمالی هست به نجاست احد العناین، یکی از اینها استصحاب نجاست داره. استصحاب نجاست که داشت عین این است که اماره قائم شده باشه بر نجاست ذالک، فرقم نمی کنه شما حتی اصل محرز نباشه، اصل غیر محرز باشه، اشتغال اصل محرز نیست، اما اشتغال هم اگر در اینجا آمد، منتها نه احتیاط کلی ال احتیاط و حسنان فی کل حال، بلکه جای اشتغال باشه. مثل کجا؟ یعنی جایی که دلیل بر اشتغال داشته باشیم، مثل دماء، مثل فروج، مثل اموال. یک جایی دوران امر وقتی شد، یک طرفش به این امور برمیگرده، اشتغال میتواند مثبت تکلیف باشه. اینجا دلیل احتیاط شرعی داریم، دلیل احتیاط شرعی وقتی داشتیم باز علم اجمالی ما منحل میشه. انحلالی هم که عند قیام الاصل پیدا میشه، باز انحلال، انحلال تعبدی است، چون اصل و شارع آمده حجت کرده، منتها در اصول محرزه حجت کرده بما انه نظری به واقع داره، در اصول غیر محرزه به عنوان وظیفه عملیه عند شک آمده و به اصطلاح تعبد کرده. اما علم اجمالی شما در این صورت هم سر جای خودش هست تکوینن، یعنی علم اجمالی واقعا انحلال پیدا نکرده. ولذا فرض کنید این علم اجمالی یک اثر تکوینی بخواید برش بار بکنید در وجدان خودتون، علم اجمالی سر جاشه، تأثیر داره. معنای انحلال تعبدی این است که شارع آمده آثار این علم اجمالی، آثار شرعیش رو برداشته، اثر شرعیش این است که برای شما تکلیف میاره در ذمتون، این تکلیف رو من نمیخوام، شارع آمده این کار رو کرده. پس اینجا علم اجمالی منحل میشه. در اینها تقریبا حرفی نیست، یعنی اینجا اگرم حرفی است مبنایی است که در اماره مثلا ما میگیم اونجا اماره چی هست، از چه بابی حجت، یا اصل عملی از چه جهت حجت، در این حرف هست. اما فی الجمله همه اعلام قبول دارن که اگر علم اجمالی داشتم به حکمی و بعد یک دلیلی آمد، چه علم، چه اماره، چه اصل، گفت این حکمی که تردید داشتی اینه. اینجا علم اجمالی از اثر میفته، یا تکوینن ساقط میشه مثل قیام علم تفصیلی، یا در صورت قیام اماره و اصل از اثر شرعی میفته. در این حرفی نیست، اینجا مشکلی نداریم، این ثابته. گیر در یک جاست که اینجا جای بحث داره. گیر در جاییست که من مثالش رو میذارم دیگه، راه ول میکنم برای فردا که وقت گذشت. من علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائین، اما علم تفصیلی یا اماره یا اصل مثبت تکلیف قائم شد به نجاست یکی از این دوتا، اما نه همون نجاست معلومه بل اجمال. در فرض قبلی که ما بحث میکردیم، علم تفصیلی یا اماره قائم میشد که اون نجاست معلوم بل اجمال اینه، اینه. اینجا نه، اینجا علم اماره اصل قائم میشه بر نجاست احد الطرفین. احتمال داره این همون منشأش باشه، اما احراز هم نیست، احتمال هم داره منشأش این نباشه. اینجا محل تأمل و اشکاله که آیا در این صورت هم علم اجمالی انحلال پیدا میکنه یا انحلال پیدا نمیکنه، چون دلیلی که قائم میشه منجز ثانی هست که میاد در اینجا، منجزی قبل بوده و این متعلقش همون نیست، وحدت نداره با او. اینجا محل اشکاله که ببینیم باید چه کرد.